بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در بحث تاریخ عرفا بود، فکر میکنم تا جناب غزالی پیش اومدید. عارف بعد از غزالی که معروف هستش عین القضات همدانی است، ایشون هم خیلی معروف هست عین القضات همدانی، که ایشون شاگرد جناب غزالی است و ایشون هم اول متکلم بوده و فیلسوف بوده، مانند استادش گرفته استدراک کرده از بحث فلسفه و کلام و به سمت عرفان سوق پیدا کرده. کتابهایی داره از جمله تمهیدات مال ایشون هست، کتاب زبدت الحقائق و کتاب مکتوبات. ایشون در سن 33 سالگی هم به شهادت میرسنه، میکشش نهش به خاطر بند. آره این عجیبه، این 33 سالگی. آره بله، این هم از عین القضات همدانی که بسیار ایشون متنابع هست توی مباحث. حکیم بعدی حکیم صنائی غزنوی هست، شاعر معروف. خیلی از این شاعرها اینها عارف بودن، که تقریبا اولین کسی هست که به صورت جدی اشعار عرفانی رو مطرح میکنه با اصطلاحات خاص. کتابی داره به نام دیوان حدیقت الحقائق مال حکیم صنائی غزنوی. مولانا خب خیلی ایشون قبول داشته، اشعاری در وصف ایشون گفته، از جمله که میگه عطار روح بود و صنائی دو چشم او، ما از پی صنائی و عطار آمده ایم. بله، ما از پی صنائی و عطار آمده ایم. اشعار بسیار نقدی داره مرحوم غزنوی، صنائی غزنوی. بعد از ایشون میرسیم به احمد جام، که ایشون به شما هم بی سواد بوده، اتفاقا علوم بحثی رو نداشته، علوم رسمی رو نداشته، بسیار شریعت مدار بوده. احمد جام متوفای 536، فرزندان زیادی داشته، فقط 14 پسرش عالم میشن، 14 پسرش همه عالم هستن و 60,000 نفر به دست ایشون توبه میکنن. احمد جام در وقت ایشون کتاب هایی نوشتن، کتاب سراج و سائرین، کتاب مفتاح و نجات، کتاب انس و تائبین و کتاب صراط الله المبین، از کلمات ایشون هست که گرفتن جمع آوری کردن. بعد از ایشون میرسیم به محی الدین عبدالقادر گیلانی، حالا گیلانی هم گاهن میگن، متوفای 560، اصطلاحا بهش میگن شیخ مشرق، چون ایشون شطحیات اینها زیاد داشت، در اشراقات وجودی بسیار دعاوی خاصی داره، بهش میگن شیخ مشرق و سلسله قادری منتسب به ایشون هست. سلسله قادری در صوفیه منتسب به عبدالقادر گیلانی هست. همه اینها به خاطر اون اشراقات نوری هست، یعنی اون به شما عرض کنم که اون تلویحاتی که به قلب عارف می شود، اون اشراقات وجودی رو از این جهت میگن اشراق. اشراق به هر درد نمیشد، اشراق به ناسوابه. نه اشراق نه، شطحیات مضمون هست، یعنی بیشتر چیزی که صادر میشه، ولی اشراقات نه. ممکن به شما کنم که به شطحیات نیانجامد، معارف حقیقی باشه که به قلب عارف تابش میکنه. بعد از ایشون میرسیم به شهاب الدین یحیی، که همون شیخ اشراق فیلسوف هست، گرچه ایشون رو جز عرفا نمی آورند، ولی کن یک عارف به تمام عیار هست، کلمات بسیار زیادی در مباحث عرفان داره. سهروردی، که البته دو تا سهروردی داریم، یک سهروردی فیلسوف و عارف، یک سهروردی که بعدش میرسیم بعد از ایشون هست، که اونو خواهیم رسیم. ایشون هم خب در مباحث عرفان کلمات عجیبه داره، از جمله در کتاب تلویحاتش، مثلا کتاب تلویحات خودش اشراقی هست، تلویحات قلبیه، اونجا میفهمن اسم الحکیم لا یطلق الا علی من له مشاهدتون للامور القلبیه. اسم حکیم اطلاق نمیشود نگر بر کسی که مشاهده کرده باشد حقائق قلبی را. تلویحات جلد اول صفحه 199. یا اینکه در همون کتاب تلویحات صفحه 503 میفرمایند که الحکیم المتعله خب الذی یسیر بدنه کقمیص. حکیم متعله کسی هست که بدن او مانند قمیصی باشد که یخلعه تارتن و یلبسه تارتن، گاهن او را خلع بکند و گاهن او را لفت بکند، همون موت اختیاری هست. ایشون میدونید ایشون هم در سن 33 سالگی به شهادت میرسه. بله، اونم از شیخ اشراق متوفای 587 که بله کتاب حکمت الاشراق هم که کتاب معروف ایشون هست و متاسفانه ایشون رو محکوم به اصالت ماهیت میکنن، با این که اصلا این گونه نیست. اولین کسی که به صراحت بحث تشکیک را مطرح کرد مرحوم شیخ اشراق هست، اولین کسی که بحث مصل را مطرح کرد شیخ اشراق هست، اولین کسی که بحث عالم مثال را مطرح کرد شیخ اشراق هست، که علامه قیصری بسیار متأثر از شیخ اشراق هست در شرح فتوحات، که بحث مثال و مصل و اینها که مطرح میشه اینها را از شیخ اشراق میگیرن. بعد از ایشون میرسیم به شیخ روزبهان شیرازی که بهش میگن شیخ شطاق، از بدشتهیات از ایشون صادر شده، اصلا میگن شیخ شطا، متوفای 606. حالا کتاب های هم در این زمینه داره، کلن شرح شطهیات مالیشون هست، یا تفسیر عرایس البیان، عرایس با این تفسیر عرایس البیان مال این شیخ شطا هست، متوفای 606 هست. بعد از ایشون میرسیم به فرید الدین محمد عطار نیشابوری، عطار که متوفای 618 هست یا 627 در تاریخش اختلاف هست. ایشون اویسی مسلک بوده، عرفایی که اینها استاد ندیدن بهشون میگن عرفای اویسی، و عطار جز عرفای اویسی بود. قضیش هم میدونیم که میگن خودش عطار بود تا سن 40 سالگی به عیش و عشرت و میکارگی ایشون میگذراند، تا اینکه یک صوفی میاد در مغازه عطار میگه که چطور خواهی مرد با این عیش و عشرت، میگه همانطور که تو خواهی مرد. میگن این صوفی همونجا توی دکان عطاری چیزی میذاره زیر بالی و همونجا جان میده و ایشون متحول میشه و از سن 40 سالگی ایشون پا به سیر الالله میگذاره، تا جایی که 114 کتاب عرفان مینویسه که متاسفانه 8 از این کتاب های عرفان باقی میمونه. یک کتابی مانند بله اسرارنامش هست که میرسه به دست مولوی متحول میشه، چون در سن طفولیت مولوی به واسطه پدر میره پیش عطار، میگه که در ایشون من انواری میبینم، کتاب اسرارنامه رو میده به پدر مولوی که بعدش هم ایشون وقتی به سن بلوغ میرسه اینو میخونه، میگه هر چه دارن من از اسرارنامه عطار نیشابوری دارم، کتاب منطق و طیرش، یا اینکه کتاب الهی نامه، کتاب اسرارنامه، کتاب جواهر نامه، خسرو نامه، محبت نامه، شرح قلب، مختار نامه، اینها کتابایی است که باقی مونده. ولی میگن تا 114 کتاب در مباحث عرفان مینویسند. جایی که مولوی که میفرمان بله هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. اینم از شیخ عطار که آخر عمرش هم مفسر میشه و اول کتاب اون تذکرة الاولیا شد فکر کنم اگر باشه، اون بحث استفسار خودش رو ذکر میکنه و شیعه میشه و به خاطر همین هم ایشون رو شهید میکنه. بعد از ایشون میرسیم به شهاب الدین ابو حفص عمر سهروردی. این سهروردی در عرفان عمر سهروردی، اون یحیای سهروردی هست که شهرتش هم به خاطر این کتاب عوارف المعارف هست. عوارف المعارف که قبلا عرض کردیم متوفای 632 هست که سعدی مرید ایشون بوده. سعدی هم میدونین که عارف مسلک بوده و شاگرد شیخ سهروردی هست. در اشعارشون هم از اینشون یاد میکنه، از جمله میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب. چند نبویشون تصرفات داشته که خیلی از این آقایون بودن که مثلا دست شاگرد میگرفتن روی آب مثلا یه چیزهایی بهشون میگفتن که اوخه در نفس باشد. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی این که در نفس خودبین مباش، دیگر آن که در جمع بدبین مباش. نه خودبین باش و نه بدبین باش. که ایشون شاگرد شهاب الدین بله سهروردی هستش. سهروردی سابق فیلسوف بود که کتاب حکمت و اشراق هم مالیشون هست. ایشون نه فقط مسلک عرفانی داشت. بعد از ایشون میرسیم به ابو حفص عمر ابن فارز مصری. ابن فارز که معروفه توی مباحث به شما هم همعصر ابن عربی هست و دیوانی داره که ایشون دیگه میگن حافظ عرب هست. همینجور ما حافظ عجم این طرف داریم. ابن فارز که دیوانی داره، ایشون هم بیشتر چیزهاشو در جذبات گفته، میگم تا 570 بله 750 بیت تائیه شو یک. ایشون سه تا غزل معروف داره، تائیه، مینیه و خمریه، که روی این تائیه خیلی از آقایون گرفتن شعر نوشتن. خود جناب ابن عربی وقتی ایشون رو میبینه میگه چرا بر دیوان خودت شعر نمی‌نویسی که این همه پرمغز هست. ایشون میگه تمام فتوحات تو شرط دیوان من هست. حوصله خیلی مباحث تفصیلی رو نداشته. این شرح تا این تائیه شو که 750 بیته میگه همه اینها رو در حال سقفه گفته، در یک حال جذب سقفه که اینها میگن در حالت سوک بی خودی یک جا همه اینها رو چی کرده؟ انشاء کرده. بله این قصیده تائیه، خمریه و میمیه خیلی از ایشون مهم هست. وقتی هم که دیوان خودشو می نویسه میخواسته اسم کتابشو بذاره روایح الجنان، روایح الجنان که پیغمبر خاتمو در عالم مکاشفه در عالم رویا میبیند که میگه آقا اسم کتابتو چی میخوای بگذاری؟ میگه روایح الجنان. پیغمبر میگه نه بگذار نظم و سلوک، و الان به عنوان نظم و سلوک این دیوانش منتشر شده. اینم از ابن فارز که خیلی مهم هست، که مهمترین شرح بر این تائیه ابن فارز میرسیم. ابن سعید فرغانی هست که کتابی داره به نام مشارف دراری که شرح این هست. اگر اینها مبغض نباشن نسبت به ولایت تا حدی میرسن، ولی کسی اگر بغض ولایت رو داشته باشه اونجا هست که صد باب برای او هست. دقت میفرمایید. و اینها هم تولا هم داشتن و چه بسا دیگه مستقر میشن دیگه به چی هم میرسن؟ به تبرا هم میرسن. اون چیزی که باعث می شود که انسان توی این مسیر حرکت بکنه این که حداقل تولا را داشته باشد. ولی اگر کسی تبرع نداشته باشه، حالا به یک جاهایی میرسه، ولی کم بله خیلی از انحرافات هم درش ایجاد میشود که حالا اینها رو شاید مفصل بیشتر توی مسائل فلسفه بیان کرد. بله، این بغض نداشتن نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا اون اوان، اینجوری که بین شیعه و سنی که ما الان میز میگذاریم این گونه نبوده. بعد شرایط در نظر بگیریم، خفقان بوده، بحث تقیه بوده، و علاوه بر این که در نظر بگیریم، میگم اینها نسبت به اهل بیت تبلا داشتن، خیلی از کلماتشون رو اینا از حضرت امیرالمومنین میگیرن و اصلا ادعا میکنن که تصوف به حضرت امیرالمؤمنین ختم میشه. اینا دعایه داره این هستن، یا به سلسله ذهبیه به حضرت علی بن منقذزا یا به امیرالمؤمنین هست. بعد از ایشون میرسیم به شیخ اوحددین حامد کرمانی که ایشون هم معاصر با ابن عربی بوده، در فتوحاتش هم بعضا احوالاتین کرمانی رو ابن عربی میفرمایند، متوفای 635، که البته ایشون میگفتن که حق را در مجالی خلق بیشتر طلب میکرده و اصطلاحاً بهش میگن شاهدباز بوده. شاهدباز بوده، لذا کسی مانند سهروردی ایشون مبدع میدونه که بدعت در دین پیغمبر گذاشته، و وقتی هم که میبینه سهروردی ایشونو محکوم به بدعت میکنه، خودشو به شما اصلا مفاخره میکنه که اسم همچون منی بر زبان شیخ سهروردی رفت. و وقتی شیخ سهروردی میشنوه از ادبش خیلی به شما اصلا تعجب میکنه، ولی این انسان شاهد باز بوده، چون بعضی از آقا رو میگه آقا این عشق مجازی خودش جهنم و عین عشق حقیقی هست. دقت می‌فرمایید، حالی از مشکل نبوده دیگه. بعد از ایشون میرسیم به محی الدین ابن عربی، متوفای 638، که اصطلاحا بهش میگن شیخ اکبر، کسی مانند ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد پنجم صفحه 311 وقتی میخواد شیخ اکبر را تعریف کنه، میگه شیخون سوون کذابون شیعیون. این ابن حجر عسقلانی خود جزء اهل سنته، کتابی داره به نام لسان المیزان کیشون سنی نمیداند، اونجا میگه شیخون سوون کذابون شیعیون، یعنی اینها سنی نبوده، اونها میگن این شیعی هست، حالا شیعی هم میگن این شیعی نیست، این سنی هست. مجهول الهویته، یعنی حقیقتا بعضی کلماتش آدم میبینه، حالا خیلی از آقایون میفرمایند که بعضی کلماتش از باب تقیه هست، یا بعضی وقتا اینها رو اضافات کردن به فتوحات، اینها رو باید بعدش بررسی بکنیم. ولی بالجمله خب هیچ کس هم تمام کلمات ابن عربی را نپذیرفته، خود حضرت امام که شرح بر فصوص داره یا بر دیگر کتاب ها داره، و نحوه ایجاب جزئی و تمام کلماتش بحث بشه، این دلیل بر این نیست که کسی وارد ساحت عرفان شد، به نحوه ایجاب کلی همین مسائل را بپذیرد. بالغ بر 500 اثر ایشون نوشت که خیلی از آثارش متاسفانه از بین رفت. یک کتابش مثلا فتوحات، فتوحاتی که خود 560 باب دارد، و بعضا هر کدوم از این بابها خودش یک کتاب هست. آخرین باب از فتوحات که فکر کنم باب 599 باشد، تمام محصل ابواب را در اون میاره، چکیده همه ابواب را در اون میاره. یعنی کسی اگر بتونه این باب 599 را درس بگیرد، چه نبود تمام فتوحات اونجا به زبان خود ابن عربی خلاصه شده است. کتاب فصوص الحکم که کتاب بسیار مهمی هست، که شروح متعددی بر این نوشته شده، مهمترین شروح بر فصوص الحکم 7 شرح هست، یکی این که معید الدین جنبی شاگرد صدرالدین کونوی، کونوی رو هنوز بله بحث نکردیم نه؟ بله، این یک شرح که نوشته شده، شرح عبدالرزاق کاشانی که مثلا گفتیم کاشانی یا کاشی هم به او میگویند، جز شرح‌های بسیار مهمه که از ایشون استاد مرحوم علامه قیصری هست و عرضم کردیم عبدالرزاق کاشانی خیلی گرایش‌های شیعی داشته، بلکه شیعه بوده است، به خلاف علامه قیصری گرایش‌های سنیش توی آثارش زیاد هستش. سومین شرح که معمولا توی حوزه همین شرح میخونن علامه قیصری هست که شاگرد مرحوم کاشی هست. چهارمین شرح بابا رکنا، بابا رکنا هم ایشون معروفه، شرح فسوس داره که ایشون شاگرد قیصری هست، شاگرد قیصری هست. پنجمین شرح شرح سید حیدر آملی هست که ایشون هم البته خب یک اشکالات هم به ابن عربی دارد، خودش هم دایی‌دار عرفان هست و ایشون می‌فرمان که اصلا عرفان جز از شیعه صادر نمی‌شود و به صورت جدی میاد مباحث رو در ساحت شیعه، معارف عرفانی رو در ساحت شیعه مطرح می‌کنه که کتاب جامع الاسرار بسیار کتاب مهمی هست. اول همین کتاب جامع الاسرارش می‌فرمان که والله اگر تمام ملائکت الله جمع بشوند و تمام اشجار به شما اصلاً بله قلم بشوند و تمام بهور مرکشت بشوند، عشر علم سید حیدر آملی را نمیتوانند به تصویر بکشند. اینو داره که جناب حضرت آقای جوادی آملی توی تصویرش میگه والله راست میگه، کسی اگر سید حیدر آملی را بشناسد این ازش بعید نیست. خیلی عجیبه که انهو ابن عربی خلص جهان تشیعه که درش هیچ دیگه ریبی نیست، همسنگ ابن عربیه، بعضن هم به ابن عربی اشکال دارد ولی کن همیشه با عظمت از ابن عربی یاد میکنه. شرح برخصوص داره بله صائم الدین ابن ترکه که کتاب تمهید القواعد از ایشون هست، اصفهانی هم بوده، بازم شرح بر خصوص داره. و شرح جامی، جامی شاعر، ایشون هم شرح بر خصوص داره. یا اینکه بعضی تعلیق هم از جناب شاه نعمت الله ولی که هم شهری ما هست و ماهان اینها، ولی ایشون هم عجیب بوده، ایشون هم بعضن بعضی از خصوص رو گرفته شهر داده. کتاب های متعددی داره از جمله بله فتوحات، خصوص ابن عربی، اصطلاحات و صوفیه مال ابن عربی هست، انقاء مغرب، انقاء مغرب که همون مقام ذات را انقاء چی میگن؟ مغرب میگویند. بعضا این مراتب نظام هستی رو آقایون گرفتن اسم کتابشون کردن، مثلا میرسیم به علامه مثلا به صدرالدین خونوی، یک کتابش مثلا چی هست؟ مفاتیح الغیب، البته صدرام یه مفاتیح الغیب دارن، مفاتیح الغیب همون مقام احدیت رو میگن، حال اینکه فوق مقام احدیت چی هست؟ خوبیت ذاتی که میگن انقاء مغرب، اینو رعایت کرده که به شما کنم استادش ابن عربی انقاء مغرب می نویسه، ایشون میاد یک مرتبه پایین تر مفاتیح الغیب را می نویسد که مقام تعین اول هست، مقام احدیت. نقش و نصوص مال ابن عربی هست که خلاصه فصوص الحکمه، توی بازار هم هست میتونیم تهیه بکنیم، نقش و نصوص مال ابن عربی هست. و کتاب های دیگری که اینجا هستش، کسی مانند جامی در نفحات الان صفحه 547 میفرمه آنچه در این دو کتاب یعنی فتوحات و فصول الحکم از معارف آمده است در هیچ کتاب و از هیچ عارفی نیامده است. چنانچه حالا حضرت علامه طباطبایی هم میفرمایند که بله کتاب فصول الحکم مشت مشت معارف تحویل انسان میده و فتوحات دامن دامن معارف. این هم حضرت علامه نسبت به چی داره. بعد ازشون میرسیم به شرط تبریزی، کسی که مولوی شیفته و فریفته شرط تبریزی هست و به واسطه ایشون هم تقریبا شما از کنم بگیر کلن استدراک میکند از علوم رسمی که اون قضیه مفصلشون میدونیم که درس و بحث و فقاهت و مرجعیت و اینها داشت. گفت که بله چه میکنی؟ گفت چیزی که تو نمیدانی. شمس تبریزی هم به شما اصلا گرفت تصرفی کرد و همه این بساطش رو آتش داد. گفت این چیز، گفت این چیزی که تو نمیدانی. و شیفته فریفته شمس تبریزی میشه که غزلیات شمس تبریزی در وجد نسبت به این عارف هست که مفصل اونجا غزلیات شورانگیز مولوی در وصف شمس تبریزی هستش. متوفای 645 بوده. خیلی هم البته تاریخش مشخص نبوده، همین که مولوی بهشون التفات داشته یکم مشخص شده. بعد از ایشون میرسیم به شیخ سعدالدین حمویی با های قوله حمویی، استاد صدرالدین قونوی است. صدرالدین قونوی میدونین پسر خوانده ای که ابن عربی هست. استاد صدرالدین قونوی هست که شیعی بوده، عاشق امام زمان بوده و کلمات بسیار زیادی در وصف حضرت صاحب الامر داره این شیخ سعدالدین حمویی. و به شما هم یکی از کلماتش این هست، در وصیت نامش اینو می نویسه، میگه الحاصل، اون چیزی که حاصل شد، انی ما وجدت شیئا اقرب الالله من خب رسول و آله. آخرین وصیتی که می نویسد انی ما وجدت شیئا اقرب الالله من خب رسول و آله، که در کتاب بلع المصباح تصوف صفحه 26 این مسئله ذکر شده است. بعد از ایشون میرسیم به مولوی جلال الدین محمد بلخی رومی، متوفای 672 که بله مصاحب با صدرالدین قونوی بوده. خیلی از مثنوی معنوی که چی میشود به واسطه معارفی هست که از قونوی بیشون میرسه، که انه خودش یک نوع شرح فصوصه، مثنوی معنوی که انه خودش یک نوع شرح فصوص الحکم هست که کتاب مثنوی از ایشون هست، غزلیات شمس از ایشون هست. بعد از ایشون میرسیم به صدرالدین محمد ابن اسحاق قونوی، متوفای 673 که تقریبا اولین کسی بود که عرفان نظری رو به صورت نظاممند موضوعش و مبادیش و مسائلش رو به صورت نظاممند گرفت مطرح کرد. پسرخوانده ابن عربی است، شارح کتب ابن عربی، مخاطباتی با خواجه نصیر طوسی دارد. این شما هستم چی؟ صدرالدین قونوی. و خواجه نصیر خیلی هم ایشون احترام میکنه و همینجور ایشون البته استفتاءاتی از خواجه دارد، خواجه از اون طرف نداره، ایشون استفتاءاتی از خواجه نصیر طوسی دارد در مباحث معرفتی. حالا ببینید خواجه خودش چه کسی هست. جانم؟ بله قبلا اینو عرض کردم. و ایشون خدا رو به شما کنم شکر میکنند که خداوند تجلی ذاتیه را به او عنایت کرد. تجلی ذاتیه ای که مرحوم ابن عربی میگه این آخرین مقامی که به انسان میتوانند عنایت بکنند، میگه بعد از فوت ابن عربی من در عالم مکاشفه این تجلی ذاتیه را از ابن عربی گرفتم. و اینو مفصل دوشم بحث میکنه. شاگردان ایشون کسی مانند معیدالدین جندی هست، بله سعدالدین فرغانی که ایشون هم بسیار مؤثر بوده توی عرفان. این اصطلاحات خاصی که توی عرفان ایجاد شده به واسطه سعدالدین فرغانی هست که توی تمهید القواعد و کتاب مصباح الانس ما می‌بینیم اصطلاحات چی شده، همه اینها از سعدالدین فرغانی گرفته شده. حتی در زمان ابن عربی بعضی از اصطلاحات مشتبه بوده، به چندین معنا استعمال می شده، ولیکن ایشون دقیقا اومد اصطلاحات رو تعریف کرد که باعث خلط مباحث نشود. بله، از شاگردان خونوی مؤیدالدین جندی، سعدالدین فرغانی، فخرالدین عراقی، همون شاعر معروف که عراقی هست. کتاب های متعددی داره. تفسیر الفاتحه که جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی چند وقت پیش یعنی در زمان حیاتش جز معاصرین بود که مفصل اینو چکار میکنه، شرح فارسی میکنه. کتاب بسیار مفیدی هست. کتاب اعجاز البیان تأویلات قرآنی ایشون هست. کتاب مفتاح الغیب مال صدرالدین قونوی که همون مقام تعیون اول هست. کتاب نصوص که برای فهم فصوص بسیار این معتنابه، نصوص صدرالدین قونوی. و کتاب فکوک که اومده معضلات فصوص بحث کرده، معضلات فصوص به واسطه فکوک خیلی وقتا حل می شود. و کتاب النفحات الالهیه که مکاشفات خودش اونجا برده، النفحات الالهیه که مکاشفات خودش اونجا برده. جامی در نفحات الان صفحه 555 میگوید وی نقاد کلام شیخ است. نقاد نه اینکه معنی نقد مضمون، یعنی اینکه تفصیل میدهد کلام ایشون را. و مقصود شیخ در مسئله وحدت وجود به وجهی که مطابق عقل و شرع باشد جز با تتبع در تحقیقات وی حاصل نمیشود. جامی در وصفشون اینو میگوید. بعد از ایشون میرسیم به فخرالدین ابراهیم عراقی که ایشون هم شعراش بسیار شورانگیزه. نمیدونم خوندین شعرهای جناب عراقی؟ بسیار شورانگیز هست. متوفای 688. خب ایشون شاعر معروف هست، شاگرد صدرالدین قونوی هست، حافظ و قاری قرآن بوده. قرائتش هم میگن به گونه بودی که اگر میگفتن دیگه همه میرفتن با حالت سوچ، خیلی قرائت عجیب میگن داشته و حافظ کل قرآن بوده و اغلب شعراشو میگن در حالت سوچ رو وجد گفته و از همین جهت شعراش بسیار شورانگیز هست. کتاب لمعات مال ایشون هست، فخرالدین عراقی. لمعات، این لمعات لمعات هست. عارف بعدی عفیف الدین تلمسانی متوفای 690، ایشون هم شاعر بوده که شهرتش هم به خاطر شرحی که بر منازل و سائرین خواجه عبدالله انصاری می نویسد که بله ملا عبدالرزاق کاشانی هم که حالا شرح بر منازل می نویسه از ایشون خیلی متأثر بوده است. بعد از ایشون میرسیم به مصلح الدین سعدی شیرازی متوفای 691. خیلی از این صوفی ها اصلا جز مقرماتشون این بوده که اینها چیکار میکردن؟ سفر میکردن. لذا میبینیم که سعدی خیلی از این چیزهاش رو توی سفر میگه و از همین جهت هم اینا خانقاه داشتن، چون اینا میاد جایی داشته باشن که چیکار بکنن؟ اتراق بکنن. خود مثلا مرحوم شیخ اشراف میبینی از سن 20 سالگی تا 30 سالگی کلن میزنه به بحث سفر، سیرو فی الارض و اینها خیلی اهتمام دارن و میرفتن هرچی مشایخ بود میدیدن، یعنی هر کس میگفتن آقا شیخی عرفانی هست میرفتن اینها رو میدیدن و تلمذ میکردن. از همین باب ناچار بودن که یک سری خانقاه ها در هر جای اینها داشته باشن تا بتونن اونجا اتراق بکنن. اینا هم هستن، کم و بیش هست، خانقاه هم دارن. ما هم که کرمان هستیم اینا خانقاه هم دارن، خانقاهشون بود هستش. اینها دیگه بهشون میگن صوفیه طویل جنبان، یعنی دیگه چیزی از معارف ندارن، فقط میشینن دور هم به شما هم هوهو میزنن. اصلا هیچ معارفی هم خیلی، البته نه همشون، بعضی هست همین صوفی هم که هستن بعضا از اولیای الهی هستن. اینجور هم نیست که ما بگیم همه اینا این گونه هستن. حالا عقیده شون حال ببینیم یعنی به خاطر چی باطله، این سر رو برن که با سلیقه ما جور نیستن باطل هست، این باید بحث بشه. ما هر چیزی که به کی شما نباشد میگیم باطل هست، باید بحث بشه. کمتر دیگه بله، ولی اینجور نبود که کلن یا دیر ازدواج میکردن یا، ولی قبلن هم خوندیم اینطور نبودن که ترک دنیا بکنن، ترک دنیا هم اینها شیبشون نبود. بله که سعد و بله سعدی شیرازی متوفای 691 هست، ایشون مصاحب با سهروردی شاگرد سهروردی عارف هست، اشعار خوب زیادی هم داره، از جمله اون کلمه معروفش به جهان خوردن از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این بحث عشق هم جز مقدمات چیه؟ صوفی هست که عشق میبرزن نسبت به کل نظام هستی. چرا؟ برای این که میگن هرچه هست تجلیات حضرت اوست، لذا این بحث عشق هم اینها رو بعدش مطرح میکنیم که مقدمات صوفیه چی هست، مستحسناتشون چی هست، اینها رو بحث میکنیم. بعد از ایشون میرسیم به مؤیدالدین جندی، شاگرد صدرالدین کونوی هست که بله ایشون میگن به واسطه روحانیت صدرالدین کونوی، همون اول خطبه فسوس رو که برای ایشون شرح کرد، تمام فسوس برای ایشون حل شد. جناب مؤیدالدین جندی لذا خودش هم که شرح فسوس دارد، یه شرح فسوس منحصر به فرده، چون درس نگرفته بلکه به واسطه القاعات صدرالدین کونوی در خطبه تمام مسائل برای او حل می شود، حرفای نوع زیادی داره توی شرح فسوس الحکم که مؤیدالدین جندی هست. کتاب های متعددی داره از جمله شرح فسوسش که خیلی معتنابه هست، مواقع و نجوم، نفحت و روح و تحفت الفتوح مال ایشون هست. خب کم کم تمام کنیم، میرسیم به سعدالدین فرغانی متوفای 700 که ایشون اول میگن که در سلسله سهروردیه بوده، بعدش آثار کونوی رو که میبینه و آثار ابن عربی رو میبینه استدراک میکنه و مصاحبه با کونوی میشود، لذا شاگرد کونوی میشه. جامی در وصف ایشون در نفحات الان صفحه 558 میفهمد هیچ کس مسائل علم حقیقت را مثل وی مربوط و مضبوط نشد. جعل اصطلاحاتی داره در مباحث عرفان نظری که بعد از ایشون بسیار از ایشون متأثر هستند. و مهم آثارش شرح تائیه ابن فارس هست، یک شرح فارسی می نویسه و یک شرح عربی. شرح فارسیش همون مشارق الدراری هست و شرح عربیش منتهى المدارک که شرح تائیه ابن فارس هست. و آخرین فیلسوف، حالا اینو بگیم تمام بکنیم،
اکثرش فرد عارف بودن.
بله قبلا اینجور بود. الان آره دیگه، همه اینها عارف بودن. بله سعدی هم عزیزالدین نصفی، این نصفی متوفای 700 شاگرد حمویه بود که قبلا خدمتتون عرض کردیم، کتاب الانسان الکامل که کتاب بسیار مهمیه مال ایشون هست و کتاب کشف الحقائق از ایشون هست، کتاب مقصد الاقصا هم یکی از کتابهای این عارف هست. آخرش هم بگیم حالا دیگه، بله 20 تون جلسه گفتیم، الان هم 20 شد 40 تا 60 تا بعد بگیم دیگه. آخری شیخ محمود شبستری هست، متوفای 720 یا 740 که سوالاتی جناب امیر حسینی در زمان ایشون به واسطه مخاطبه شعری ویشون میگه در یک مجلس، که در همون مجلس فلواحد میاد کتاب بحث گلشن راز هست که اینا رو خیلی بدائه میگوید. میگن قبلش هم سابقه شعر نداشته، اصلا شعر نمیگفته و چقدر لطیف هم هست اشعار شبستری، که اینو در سن 23 سالگی همین اشعار رو میگه و در سن با 33 سالگی به شهادت میرسه. 33 سالگی بعد شد برای ما. بله که خالا دیگه بماند بخیه انشالله مباسم و صلی الله علیه و محمد.